بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سید الساجدین زین العابدین ارواح العالمین له الفدا لا فاتحه لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت. فرمود شما خدا کسی هستید که اگر ببندید فاتحی در مقابل بستن شما نیست، اگر باز کنید مغلقی در مقابل باز کردن شما نیست. در مقابل این بلیه عظیمه باید بدانیم که اگر خدا تعالی و تبارک حل بکند مطلب رو، کسی نمیتونه مغلق باشد. لذا دعا کنیم در سحرها، آخر شبها، عند التوسل، عند البکا، که این بلیه عظیمه انشاءالله تعالی رفع بشود. و که انل متوهمه ینظر فی دعوا جریان استصحاب الوجود الی کون الموجود امرا واحدا قابلا للاستمرار بعد زمان شک. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اشکال اولی که بر مرحوم استادشون نراقی رضوان الله تعالی علیه گرفتن، فرمودن تو اون مثال مثلا اجلس هازل مکان الى زوال یوم الجمعه، شما زوال رو قید میدانید یا ظرف میدانید؟ اگر قید بدانید جای استصحاب وجودی نیست، اینجا استصحاب عدم ازلی جای میشه. اگر ظرف بدانید جای استصحاب وجودی است، دیگه استصحاب عدم ازلی جاری نمیشه. لانه انقلب العدم الى الوجود. عرض کردیم دیگه اینا تکراره. بعد دوباره در والحاصل یه خلاصه نتیجه گرفتن. تو این کنن المتوهمه دوباره همین امر رو میخوان تکرار کنن. پس وقتی استاد ما مرحوم نراقی اومدن هم استصحاب وجودی جاری کردن، استصحاب وجوب جلوس رو جاری کردن که بعد از زوال، هم استصحاب عدم ازلی جاری کردن، عدم وجوب جلوس. که این استصحاب رو کردن بعد از زوال، فرمودن استصحاب وجوب، استصحاب عدم وجوب، تعارض و تساهل. خب با این چیزایی که ما گفتیم قاعدتا منشأ این توهم مشخص چی بوده؟ منشأ این توهم این بوده است که استاد مرزی کرده بین قیدیت و خدمت شما عرض شود که ظرفیت را. قیدیت رو اومده گرفته، نتیجه جریان قیدیت شده جریان استصحاب عدمی. ظرفیت رو گرفته، نتیجه گرفتن ظرفیت این استش که استصحاب وجودی جاری بشه. لذا این جمع بین استصحاب وجودی و عدمی لا یجوز الا اینکه هم ظرفیت رو لحاظ کنیم هم قید. خب این که نمیشود که، پس باید یا ظرف است یا قید است. بعد یه عبارت خدمت شما عرض شود که قشنگی هم مرحوم شیخ دارد اینجا، که در حقیقت منشأ این توهم است که چجوری میشه آدم هم بیاد قیدیت رو لحاظ کنه هم بیاد ظرفیت رو لحاظ کنه. میفرماد که ببینید وقتی ایشون اومده این حکم وجودی وجوبی رو دیده که مولا جعل این امر وجوبی رو کرده، تو ذهنش این بوده. ببینید خوب دقت کنید، وقتی مرحوم نراقی دیده وقتی مولا حکمی به نام وجوب رو جعل کرده، تو ذهنش این بوده که بابا احکام جعل شده احکام الهی یوم القیامه هستن، استمرار دارن، استمرار دارن. خب وقت این سبب شده چی؟ سبب شده که قید سبب شده که زمان الزوال تو چشمش با این تفکر که حکم جعل شده، جعل شده الهی یوم القیامه، این الزوال، زمان الزوال بشود ضعف. وقتی شده ضعف، استصحاب وجودی رو جاری کرد. از اون طرف چه تفکری داشته؟ وقتی دیده این الزوال آمده، تو تفکرش این بوده که خب این الزوال قیده. یعنی چی قیده؟ گفتیم قیدیت یعنی مکسر موضوعیت، یعنی وجوب جلوس واسه لحظه اول صبح روز جمعه وضع شد، لحظه دوم وضع شده، لحظه سوم وضع شده. پس ما قطعات زمانی داریم. این قطعات زمانی کشیده می شود تا زوال. این وجوب جلوس تا قطعه زوال، تا قطعه زمانی زوال متیقنه. بعد از زوال دیگه ما دلیلی نداریم. لذا گفته جای جریان استصحاب عدمه. اینجوری جمع کرده بین استصحاب وجودی و استصحاب عدمی. تو وقت نتیجهش چی می شود؟ نتیجهش می شود پس مزج بین قیدیت و ظرفیت و هازا لایجوز. ملاحظه فرمیده باید و که ان المتوهمه، حالا مرحوم شیخ نمیشن متوهمه، ما از محضر مرحوم نراقی اصخایی میکنیم. و که ان المتوهمه نراقی ینظرو فی دعوا جریان استصحاب الوجود، این که گفته استصحاب وجودی جریان پیدا میکنن، میدونید به چی نظر کرده؟ ینظر الی کون الموجود. موجود چیه رفقا؟ وجوب جلوس. امرا واحدا قابلا للاستمرار بعد زمان شک. بعد زمان شک یعنی بعد از زوال. این چه تفکری بوده؟ بابا اگر شارع مقدس یه حکمی رو جعل میکند مثل وجوب، اینا اون جعل اولی این است که قضیه حقیقیه باشد الی یوم القیامه. لذا چیکار کرده؟ امر واحد قابل للاستمرار. وقتی قابل للاستمرار شد، بعد از زوال شک میکنیم، استصحاب وجودی میکنیم، وجود این وجوب جلوس را. و ینظر فی دعوا جریان استصحاب عدم ازلی، این که گفت استصحاب عدم ازلی هم جاری می شود بعد از زوال، میدونید به چی نگاه کرده؟ ینظر الی تقطیع، قطعه قطعه کردن وجودات ذلک الموجود. صبح جمعه تا زوال جمعه این رو اومده قطعه قطعه لحاظ کرده که واسه هر کدوم از این قطعا وجوب جلوس شارع جعل کرده. الینظر الی تقطیع وجودات ذلک الموجود، موجود وجوب جلوس، و جعل کل واحد، یعنی کل قطعته. این تغییر کلمات خوب نیست. وقتی دیگه شما نوشتی الی تقطیع، اینجا به جای واحد می‌نویسی قطعه. و جعل کل قطعت منها، از اون وجودات، به ملاحظت تحققی فی زمان مغایرن للآخر. چون گفتیم قیدیت یعنی مکسریت یعنی مقیریت، سبب تغییر در موضوع می شود، سبب تکسر در موضوع می شود. یه موضوع میشه زمان اول، اون اولین لحظه صبح، دومیش دومین لحظه تا برسد به زوال، که ببینید چقدر ما موضوع داریم. فیوخذ بالمتیقن از اون وجودات. متیقنش چیه؟ الزوال، تا زوال عرض میکنیم. و یحکم علی مشکوک از اون وجودات بالعدم. وقتی شد بعد از زوال دیگه استصحاب عدمی میکنیم. این بر چه مبناییه؟ بر مبنای غیب گرفتن. پس ایشون جمع کرده بین ظرفیت و غیبیت. خب اینم که درست نیست، برصد یا ظرف است یا غیب است، اینم اشکال شده است. و ملخص الکلافی دفعی. دیگه شیخ انصاری اینجا تا تونسته چیکار کرده؟ هی فرموده یا حاصل ملخص، و ملخص هم حاصل است دیگه، هیچ نکته جدیدی ندارن. و ملخص الکلافی دفع قول نراقی ان الزمان ان اخذ ظرفا للشيء، زمان اگر ظرف برای وجوب جلوس باشد، فلا یجری الا استصحاب و وجود اون شد. دیگه استصحاب عدمی نداریم. چرا؟ چون عدم انقلاب به وجود پیدا کرد، دیگه استصحاب عدمی نداریم در صورت ظرفیت. ظرف مکسر موضوع نیست. استصحاب وجودی جاری میشه، دیگه استصحاب عدمی جاری میشه. کدوم تعارض و خدمت شما کدوم تساقط؟ فلا یجری الا استصحاب وجود اون شد. چرا؟ لأن العدم الازلی انتقض بالوجود المطلق، چون عدم ازلی انتقضه، همون عبارت خط دوم 211 است، لأنه از انقلب العدم الالوجود. اونجا تعبیر انقلاب داشت، اینجا تعبیر انتقاض دارد. لأن العدم الازلی انتقض بالوجود المطلق. وجود مطلق یعنی چی؟ یعنی وجود، یعنی وجوب جلوسی که ال الزوال قیدش نیست، نسبت به قیدیت مطلق است. ال الزوال ظرفش است، لذا وجود مطلق یعنی وجوب جلوسی که مقید به زمان نیست. ال الزوال ظرفش است، با اون از بین می‌رود. لذا دیگه استصحاب عدمی جای نمی‌شه، استصحاب وجودی جای نمی‌شه. وقد حکم علل وجود بالاستمرار، دیگه وقتی بعد از زوال شد استصحاب وجود میکنیم. یعنی چی؟ میگیم این وجوب جلوس است. وقد حکم علل وجود، وجود یعنی وجوب جلوس، بالاستمرار، حکم به استمرار میشود به مقتضا عدلت الاستصحاب. این به مقتضا عدلت الاستصحاب هم معادل همونیست که دیروز نوشت والمفروض تسلیم و حکم شارع به ان المتیقن فی زمانه لابد من افاده. اگر ما قبول کردیم حجیت استصحاب رو، یعنی لا ینقض الیقین بشک، نقض یقین بشک نباید بکنیم، بعد از زوال نباید به این شکمون اعتنا کنیم. لذا قد حکم علل وجود بالاستمرار به مقتضا عدلت الاستصحاب. و این اخذ از زمان قیدن برای شعی وجوب جلوس، اگر قید باشد، خب قیدیت نتیجه چی میشود؟ مکسر موضوع. خب اینجا دیگه استصحاب وجودی نداریم. چرا استصحاب وجودی نداریم؟ به این خاطر که شک در بقا نداریم، چون بقا به معنای عینیت همان متیقن سابق بود، استمرارش در لاحق. شک در بقا یعنی شک در این، شک در استمرار همان متیقن. خب موضوع متغیر شد، بعد از زوال شیئون موضوعون، ال از زوال شیئون و موضوعون آخر، استصحاب نمیشه که تغییر در موضوع، شک در بقای نیست. همه این تعابیر درست است. و این اخذ از زمان و قیدن لشی فلا یجری الا استصحاب العدم، دیگه استصحاب وجود ما نداریم تا تعارض و تساقط. کدوم تعارض کدوم تساقط؟ لعنه رو یه لحظه بعد با من باشید پای تخته ببینید. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می‌فرماد اگر زمان یعنی الزوال غیب باشد برای وجوب جلوس، دوباره توجه کنید، در این صورت فقط استصحاب عدم ازلی را داریم، نه استصحاب وجود، یعنی استصحاب وجوب جلوس. چرا؟ میخوام عبارت شیخ رو توضیح بدم، ولی قبلا که توضیح دادم این کلماتی به کار بردم. میخوام اینو رفقا ببینید، روز پنجشنبه، همون مثال خود مرحوم نراقی رضوان الله، روز پنجشنبه قبل از امر شارع مقدس به وجوب جلوس در روز جمعه الزوال، قبل از این امر شارع ما چی رو داشتیم؟ عدم قبل از امر شارع، ما عدم وجوب جلوس را داشتیم. این عدم وجوب جلوس اهم بود از عدم وجوب جلوس مقید به زبان یا و عدم وجوب جلوس مطلق. عدم وجوب جلوس رو داشتیم یعنی چی؟ عدم وجوب جلوس رو داشتیم یعنی عدم وجوب جلوس مقید به زمانی رو نداشتیم، عدم وجوب جلوس مطلق شد، عدم وجوب جلوس رو داشتیم. اهم از این که عدم وجوب جلوس مقید به زمان اینو داشتیم، عدم وجوب جلوس مطلق را داشتیم. خب وقتی ام آمد، ام چی؟ وجوب جلوس در روز جمعه الی زوال، به طوری که الی زوال عید باشند. میدونید این چی میشه؟ این فقط امر شارع میاد اینو برمیدارن، این عدم وجوب جلوس مقید به زوال رو که داشتیم اینو منتقض میکنن. منتقض میکنن یعنی چی؟ یعنی این عدم وجوب جلوس مقید به زمان تبدیل به وجود می شود، وجود وجوب جلوس الی زوال می شود، ولی این عدم وجوب جلوس مطلق باقی می ماند. که این امر شارع به وجوب جلوس در روز جمعه الی زوال که الی زوال قید باشد دیگه نمیتونن عدم وجوب جلوس مطلق رو بردارن. بله حدش این است که عدم وجوب جلوس مقید به زوال رو بردارن، این عدم رو بردارن، یعنی این عدم تبدیل به وجود میشود، ولی دیگه عدم وجوب جلوس مطلق رو که نمیتونه برداره. یعنی جریان استصحاب عدم ازلی، این استصحاب عدم ازلی بعد از زوال باقی میماند. عبارت رو تحمیل بگیرید. و ان اخذ از زمانو قیدن لشر، شر یعنی وجوب جلوس، فلا یجری الا استصحاب العدم، فقط استصحاب عدم ازلی جاری میشود، عدم وجوب جلوس. چرا؟ لان انتقاض عدم الوجود المقید لا یستلزم انتقاض المطلق. این امروز که پایتخت توضیح داد، چون انتقاض، بالای انتقاض بنویسید تبدیل به وجود شدن اون عدم ازلی، انتقاض یعنی تبدیل به وجود شدن آن عدم ازلی، لأن انتقاض عدم وجود المقید، این عدم وجوب جلوس مقید به زمان وقتی امر میاد این تبدیل به وجود می شود، یعنی منتقض می شود اون عدم، ولی این انتقاض لا یستلزم انتقاض عدم وجود مطلق را. دیگه وجودی مقید نمیتونه عدمی مطلق رو بردارد، لذا بعد از زوال از چی استفاده میکنیم؟ از این عدم وجوب جلوس مطلق استفاده میکنیم. بله عدم وجوب جلوس مقید به زمان این تبدیل شد به وجود، ولی عدم وجوب جلوس مطلق که باقیست، لذا بعد از زوال چیکار میکنیم؟ از استصحاب عدم استفاده میکنیم. لأن انتقاض عدم وجود مقید، این که امر آمد و امر سبب شد اون عدم وجود مقید منتقض شود. منتقض بشود یعنی چی؟ یعنی تبدیل به وجود بشود. این لا یستلزم انتقاض عدم وجود مطلق را، لذا بعد از زوال از این عدم وجود مطلق استفاده میکنیم، یعنی استصحاب عدم میکنیم. ول اصل و عدم الانتقاض، شک هم بکنیم بعد از زوال انتقاض عدم انتقاض، از عدم انتقاض است. یعنی عدم انتقاض اون، عدم وجود مطلق. بعد از زوال شک کنیم انتقاض اون عدم وجود مطلق یا عدم انتقاض از عدم انتقاض است. کما اذا ثبت وجوب صوم یوم الجمعه ولم یثبت غیر این وجوب. حالا بهتر بود که مرحوم شیخ انصاری با توجه به اون چی که 210 فرموده بود صوم یوم الخمیس، اینجا میفرمود صوم یوم الخمیس، ولی حالا کرده صوم یوم الجمعه. اگر مولا بفرماد صوم یوم الجمعه به طوری که یوم الجمعه قید باشد، این وجوده وجوب صوم مقید به روز جمعه فقط میتونه اون عدم وجوب صوم مقید به روز جمعه رو بردارن، ولی دیگه نمیتونه عدم وجوب صوم مطلق رو برداره. لذاست که بعد از یوم جمعه اگر شک کردیم استصحاب عدم وجوب صوم میکنیم. چرا؟ چون این قید لحاظ شد نه ظرف، لذا استصحاب عدمی جاری شد، استصحاب وجودی جاری نمیشود. تمام. این عبارت برای رفقا حل شد یا جایش گیره؟ بفهم. بله بله، خواهش میکنم. بله بله، بله. بله. خدمت شما عرض شود که ببینید توی بحث مفهوم غایت در اصول فقه و الموجز ملاحظه فرمودید که برای اینکه بگیم غایت مفهوم دارد یا ندارد، که غالب آقایون هم قائل شدن مفهوم دارد، غالبا قائل شدن غایت مفهوم دارد، گفتن باید چیکار کنیم. یادتونه، اگر یادتونه شب رجوع کنید، مرحوم مظفر به تبع نائینی، آقای خویی، امام، شهید صدر، همه اینا دارن این مطلب رو. گفتن باید ببینیم این غایت غایت حکمه، غایت غایت حکمه، که اگر غایت حکم باشد، البته من در درس اضافه میکردم، اولا غایت حکم است، بعدش هم به معنای غایت انحصاریه حکم است. آخ میدونید معناش یعنی چی؟ یعنی این حکم هست 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 تا خدمت شما این غایت، چون معنای غایت یعنی انتها، لذا یعنی این حکم هست تا به این انتها برسد، تا به این برسد، یعنی اگر به اینجا رسید دیگه حکم نیست، این یعنی مفهوم. ولی غایت ممکنه غایت موضوع باشد یا متعلق حکم باشد، نه خود حکم، موضوع یا متعلق حکم، که البته مرحوم مظفر تعبیر کرده بود موضوع به محمول. تو درس گفتم چی تو فکر مرحوم مظفر بوده که به جای متعلق حکم تعبیر کرده به محمول، چون ادعای اشکال کرده بودن، گفتم نه، بیان مرحوم مظفر با بیان آقای خویی، شهید صدر، امام، امام در تحصیب، آقای خویی در خدمت شما محاضرات، شهید صدر در بوز و نائینی در اجوان، هماهنگی داره که حالا اونجا دردن. لذا اگر غایت غایت موضوع باشد یا غایت متعلق موضوع باشد، این مفهوم ندارد سید عزیزم، تو شهدی؟ مفهوم ندارد. اون وقت اونجا یه بحثی بود، حالا ما باشیم و با غایت آیا میتونیم بگیم ظهور دارد در این که این قید است برای حکم؟ عده‌ای گفتن بله، ما باشیم و اون ظهور عرفیه، مرحوم نائینی در فواید تعبیر به ظهور طبق قواعد عربیه میکنه، اونجا تو درس هست که قواعد عربیه یعنی قواعدی که عرف عرب جاری میکنه، لذا ایشون فرمود در عرف غایت غایت حکمه، لذا غایت برای موضوع یا متعلق بودن این خدمت شما عرض شود که قرینه میخواد. لول القرینه حملش میکنیم بر خدمت شما عرض شود که قیدیت برای حکم و مفهوم میگیریم. البته هم این نظر رو نداشتن، ولی مثل مرحوم مظفر، مثل نائینی این نظر رو داشتن. حالا ببینید ما داریم چی میگیم. ما اینجا داریم اگری بحث میکنیم مولا جون. اونجا بحث ظهور بود، ولی از یعنی مبنای مرحوم مظفر و نائینی اینا رو هم بگیریم، گفتن ظهور دارن، ولی خودشون نافی نبودن که میتونه قید، یعنی غایت میتونه قید برای موضوع یا متعلق موضوع باشه. اگر قید برای موضوع یا متعلق حکم باشد، در این صورت مفهومی در کار نیست. ما هم اینجا اگری گفتیم، گوش کردیم؟ اگر ظرف باشد یعنی حالت قیدیت برای حکم نداره. اگرید که اگریش که نفع نیستش که، لذا قابل جمعه. تونستم انتقال بدم؟ یه سوالتون موند، سوالتون موند یا تونستم جواب بدم؟ اگر جا خب الحمدلله درسته اراده. اما ثانیاً اشکال دوم شیخ انصاری، اشکال دوم چیه؟ ببینید باز این اشکال دوم هم یه مقدار تکرار توش موجوده. اشکال دوم شیخ انصاری برمیگردد به اون چه که تو صفحه 209 210 خوندیم. باید یه دور اونو مرور کنیم تا این اشکال دوم رو بفهمیم. ببینید رفقا، تو 209 دو تا مثال مرحوم نراقی زد برای شک در رافع اسمشو گذاشتیم. یکی اون مثال طهارت، یکی اون مثال طهارت صبح، یکی طهارت خبثیه، یکی طهارت عدسیه. چی بود جریانش؟ من مجبورم پای تخته یه دور یاداوری بکنم تا بتونم این اشکال دوم رو تقدیم مصدر کنم، وگرنه بخوام همینجوری با اتکا کنم بر محفوظات شما ممکنه مطلب حل نشه. ببینید اونجا چی بود. مرحوم نراقی رضوان الله تعالی فرمودن که ما میدانیم. من یکیشو اگر تطبیق بدم دومیشم مثل همین است، لذا رو یکیش تطبیق بدم. میدانیم عدم سببیت وضوع برای طهارت را قبل شهر، قبل از اینکه شهر مقدس بیاد، وضوع برای طاهر شدن سببیتی نداشت. بعد از شهر میدانیم سببیت وضوع برای طهارت را البته قبل خروج مرضیه. اینم میدانیم دوم. بعد خروج مرض شک میکنیم در طهارت یا عدم طهارت. بعد خروج مرض شک میکنیم در طهارت یا عدم. مرحوم نراقی اول چی نوشت؟ اول نوشت ما دو تا استصحاب داریم، یه استصحاب وجودی داریم، یه استصحاب عدم ازلی داریم. استصحاب وجودی رو تو صفحه 209 چی نوشت؟ استصحاب طهارت قبل المنزل. عدم ازلی رو چی نوشت؟ عدم جعل شارع الوضوء سببا للطهاره بعد المنز. استصحاب وجودی میمونه، استصحاب طهارت قبل المنز رو میکنیم. قبل از اینکه منز خارج بشود طاهر بود، به خاطر این میدانیم سببیت وجود برای طهارت را قبل از خروج. بعد از خروج منز استصحاب طهارت میکنیم، این استصحاب وجودی. استصحاب عدم ازلی میدانیم عدم سببیت وضوع برای طهارت را قبل از شهر. پس همون میدانیم یقین سابق رو استثاب میکنیم. عدم جعل شارع وضو را به عنوان سبب برای طهارت، عدم جعل شارع وضو را به عنوان سبب برای طهارت بعد از محض. این استثاب وجودی با این استثاب عدمی اینا تقارض و تصاوت. بعد رسیدیم به صفحه 210 الا. چی فرمود؟ فرمود الا این که ما یه استصحاب حاکمی داریم که این استصحاب حاکم سبب می شود که این استصحاب عدمی کنار برود. چطور؟ خوب گوش کنید، اینا رو توضیح دارم کردن ولی چاره‌ای ندارم برای اشکال شکنجه دوباره تقریم مندن. استصحاب حاکم ما اگر شک داریم در سببیت وضو برای طهارت بعد خروج المرض، بعد خروج المرض شک میکنیم در سببیت وضو برای طهارت، میدونید چرا؟ این شک مسببیست. منشأش میدونید چیست؟ منشأ. سببش میدونید چیست؟ شک در رافعیت بودن مرضی. چون شک داریم آیا مرد مثل بوله که رافع طهارت باشه یا مثل بول نیست که رافع طهارت نباشد، یا مثل بول نیست که رافع طهارت نباشد، طهارت باقی باشد. شک در سببیت وضو برای طهارت، این شک مسبب است از این شک. شک در رافعیت بودن مرد، اگر مرد مثل بول رافع هست نتیجهش چی بشود؟ نتیجهش این بشود عدم سببیت وضو برای طهارت. اگر مرد مثل بول نیست، یعنی رافع طهارت نیست، نتیجهش بشود سببیت وضو برای طهارت. لذا این میشه سببی، این میشه مسببی. استصحاب چی میکنیم؟ پای استصحاب سومی در این اومد، عدم جعل شارع رافعیت را برای مرض. شارع جعل رافعیت نکرده. حالا اگر اومدیم گفتیم جعل رافعیت نکرده، دیگه نتیجهش چی میشود؟ نتیجهش این میشود سببیت وضو برای طهارت. پس طهارت ما استصحاب وجودی رو داریم، استصحاب طهارت رو داریم، این استصحاب طهارت قبل المرض رو بعد المرض چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. اینو فرمود مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، میخواد به همین بیان اشکال کنه. چی؟ تعارض دو تا استصحاب که اول فرمود وجودی و عدم عدلی، و بعدش هم در اومد فرمود البته اگر اون استصحاب سوم حاکم رو داشته باشیم دیگه نوبت به اون استصحاب عدم عدلی نمیرسد. مرحوم شیخ انصاری میخواد به همینجا اشکال کنه. گوش بدید، من جان عبارت شیخ انصاری رو تقدیم محضر فضلا بکنم، بعدش اون وقت ببینیم چه مقدار میتونیم عبارت بخونیم. ملاحظه بفرمایید، اینجوری که من نموداری میکنم بنویسید، این جان عبارت مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که ما رو میکنیم به مرحوم نراقی، از او سوال میکنیم. چه سوالی؟ میگیم این شک در مرض که سبب شک که در طهارت شده، منظورتون از این شک چه نوع شکه؟ آیا منظورتون شک در رافع است؟ یا منظورتون شک در مقتضی است؟ یعنی چی شک در رافع رفقا؟ شک در رافع یعنی این، یعنی میدانیم وضو برای طهارت استمراریه قابل
قابلیت و استعداد دارد. شکی در لافه اونجایی بود که قابلیت و استعداد مفرد. می دانید اگر کسی وضو گرفت این طاهر است الی یوم القیامه. پس شکمون در رافعیت موجوده. آیا مز رافع است یا خیر؟ اینو میگیم شک در رافع. شک در مقتضی یعنی چی؟ شک در مقتضی یعنی شک در میزان و مقدار قابلیت و استعداد للبقا للاستمرار، یعنی در حقیقت مقدار مؤثریت مؤثر را نمیدانیم. یعنی به عبارت دیگه میدانیم مؤثریت وضوع در طهارت را قبل از خروج المس، اینو میدانیم، ولی نمیدونیم آیا این مؤثریت مقدار قابلیت و استعدادش چقدره. لذا در زمان خروج مد شک در مقدار مؤثریت میکنیم. اینو بهش میگیم شک در مقدسی. اینو بهش میگیم شک در مقدسی. پس تصویر کردم شک در رافه یعنی چی؟ شک در مقتضی یعنی چی؟ شک در رافه یعنی میدانیم وضو برای طهارت استمراری قابلیت استعداد داره. وضو که بیاد طهارت ادامه دارد مگر اینکه رافع بیاد. آیا مرد رافع هست یا رافع نیست؟ اینو بهش میگیم شک در رافع. شک در مقتضی یعنی چی؟ یعنی شک در مقدار قابلیت و استعداد الالبقاء، یعنی مقدار مؤثریت مؤثر وضو، مقدار مؤثریت مؤثر رو نمیدانیم. آیا این وضو برای تأثیرش در طهارت میزان و مقدارش چقدر است؟ حد تا قبل خروج المس را میدانیم، ولی بعد خروج المس برای ما میشه مشکوک. لذا شک در مس میشه شک در مقتضی. این تصویرش. اگر گفتیم شک در مس شک در رافع است، در این صورت استصحاب وجودی بلا معارضه جاری میشود. لکن استصحاب عدم ازلی دیگر جریان نخواهد داشت. استصحاب عدم ازلی چی بود؟ این بود نوشتم یادآوری کردم، یعنی استصحاب عدم جعل شارع وضوع را سببن لطهاره، این دیگه جاری نمیشود. این دیگه اصلا جاری نمیشود. اگر از مقوله شک در مقتضی بود، در این صورت اون استصحاب حاکم، استصحاب حاکم یعنی چی؟ یعنی استصحاب عدم جعل شارع رافعیت را برای مرز جریان ندارد. بشنید، اگر شک در مرز شک در رافع بود، استصحاب وجودی بلا معارضه جاری می شود. استصحاب وجودی یعنی چی؟ یعنی استصحاب طهارت، این جاری می شود. ولی دیگه اصلا استصحاب عدم ازلی جاری نمی شود. جناب استاد، عدم جعل شارع وضوع را سبب طهارت، اصلا این جاری نمی شود. نه اینکه شما بگید جاری می شود منتها چون محکوم از میره کنار، اصلا جاری نمی شود چون ارکانش تمام نیست. عدم ازلی، اگر شک در مرز از مقوله شک در مقتضی باشد، در این صورت اون استصحاب حاکمه جاری نمی شود. اون استصحاب حاکمی شما گفتی. پس در هر صورت چه شکی در رافع بدانیم چه شکی در مقتضی، کلام شما دچار اشکال است. اگر شکی در رافع بدانیم، اصلا استصحاب عدم ازلی جاری نمیشه، نه اینکه جاری میشه و محکوم است. اگر شرکی در مقتضی باشد اصلا اون استصحاب حاکمه جاری نمی شود. خب حالا بریم سراغ علت. چرا اگر شرکی در رافع باشد استصحاب عدم جعل شارع وضوع سبب الدارن جاری نمی شود، یعنی استصحاب عدم عدلی جاری نمی شود؟ خب رفقا دو کلمه از جوابش. چون شکی که سبب این استصحاب است موجود نیست و شکی که موجود است سبب این استصحاب نیست. اینه جوابش. شکی که سبب جریان این استصحاب عدم عدلی میشه موجود نیست، شکی که موجود است سبب این استصحاب نیست. حالا تطبیقش میدم رفقا، اگر شک در مز از معمول شک در رافع باشه، توضیح دادم یعنی چی؟ یعنی میدانیم وضو برای طهارت استمراری قابلیت و استعداد دارد. اون وقت چجوری بیم استصحاب عدم جعل شارع وضو رو سبب طهارت کنیم؟ با اون میدانیم چجوری بیاییم این استصحاب رو بکنیم؟ اون میدانیم جلوی شکی که منجر به این استصحاب میشود رو میگیرد. میدانیم وضو برای طهارت استمراری قابلیت استعداد دارد، این معنی شک در رافع. خب این میدانیم جلوی شک رو میگیره دیگه. کدوم استصحاب عدم جعل شارع وضو سبب داده؟ میدانیم این جعل شده، چجوری استصحاب عدم بکنیم؟ اون شکی هم که ما داریم شک در رافعیت موجوده. شک در رافعیت موجود به درد این استصحاب نمیخورد، به درد این استصحاب نمیخورد. میریم سراغ شک در مقتضی. اگر شک در مرد از معمولی شک در مقتضی باشد، چی گفتیم شک در مقتضی رو؟ یعنی که شک در مقدار مؤثریت مؤثر، شک در مقدار سببیت این وضوع. مقدار سببیت رو نمیدانیم، یعنی آیا سببیتش این مقدار هست که بعد خروج مزرعه هم بگیرن؟ اینو نمیدانیم. خب در این صورت استصحاب حاکم جاری نمیشود. چرا؟ چون شکی که سبب این استصحاب بشود موجود نیست و شک موجود سبب این استصحاب نمیشود. رفقا استصحاب عدم جعل شارع رافعیت رو برای من، ما شکمون شک در مقتضیه. قبلا عرض کردیم اینا رو تو صفحه خدمت شما عرض شد که 46 بود. شک در مقتضی اصلا کاری فعلا به رافعیت نداره، کاری به رافع نداره. شک در مقتضی شک در میزان و مقدار سببیت مؤثر است، مؤثریت مؤثر است. اگر ما این شک رو داریم، این شک که به استصحاب عدم جعل شارع رافعیت رو برای من نمی انجامد که. اونی که سبب این استصحاب می شود موجود نیست، اون شکی که موجود است سبب این استصحاب نمی شود. لذا در هر صورت کلام شما استاد دچار اشکال است. ای کاش می رسیدم همه رو امروز تطبیق میدادم. این به فردا بکشه، دوباره اینا رو باید تکرار کنم. فضلا اینا رو جلوشون داشته باشن، من دیگه فردا اینا رو تکرار نکنم، درس پیش بره انشالله. یه مقدار رو بخونم حالا توی چند دقیقه که وقت هست. اما ثانیه اشکال دوم، فلعن نماز ذکرهو، اون چی که استاد فرمود من استصحاب عدم الجل و سببیه فی صورت شک فی رافع غیر مستقیمه. در این صورت استصحاب عدم ازلی جاری نمی شود، استصحاب عدم جعل و سببیت برای وصول طهارت این جاری نمی شود. ببین همونیست که من اول نوشتم. چرا؟ این به نگاه این است که شک در مرز و شک در رافع بدانی غیر مستقیمه. چرا؟ لعنا ازا علمنا ان الشارع جعل الوضوء علتا تامتا سببا لوجود طهارت. بنابراین شک در رافع چی نوشتیم؟ میدانیم شارع وضوء را برای طهارت قرار داده است. با چجوری بیم استصحاب عدم جعل شارع بکنیم؟ با اون میدانم شک تولید نمیشه تا این استصحاب تولید بشه. استصحاب عدم ازلی دیگه نخواهیم داشت.
نه اینکه استصحاب عدم ازلی رو داریم چون محکوم است میره کنار. اصلا استصحاب عدم ازلی رکن شکش موجود نیست. لعنا ازا علمنا، این لعنا ازا علمنا داره چه صورتی رو میگه؟ اگر شک که در مد از مقوله شک در رافع باشد. لعنا ازا علمنا ان الشارع جعل الوضوء علة تامة لوجود الطهارة و شککنا فی ان المذی رافع لهذه الطهارة الموجودة المستمرة به مقتضا استعدادها فلیس شک متعلقا به مقدار سببیت سبب. اینکه شک در رافع میشه که اینکه شک در مختزی نمیشه تا استصحاب عدم بکنی. فلیس شک متعلقا به مقدار سببیت سبب، بنویسید بله شک متعلق به طرف رافع. خب شک به طرف رافع، خب دیگه اون استصحاب عدم جل چیه؟ ما میدانیم جل رو، ما استصحاب عدم جل بکنیم؟ استصحاب واسه جاییست که شک باشد، ما میدانیم جل را استصحاب عدم جمع بکنیم، شکی نیست، لذا این استصحاب نیست. و کذل کلام فی سببیت ملاقات البول نجاسه عند شک فرتفاع بالقسم عدتا، یعنی اون مثال دوم، اون مثال دوم هم همینطور. تو اونجا به ایشان میگیم استصحاب عدم خدمت شما هر شود این که بخواد قسم مرتن واحده سبب خدمت شما شود که ارتفاع اون نجاست بشود، این استصحاب عدم ازلی جاری نمیشود. درست به وزان همینجا فعن قرد دیگه میخواد وارد چی بشود؟ شک در مقتضی بشود. گوش کردید؟ که اگر شک در مقتضی باشه دیگه استصحاب حاکم رو ما نداریم. استصحاب حاکم، چون استصحاب حاکم میره تو فضای رافعیت و حالا که در شک در مقتضی اصلا بس به راف و رافعیت نمیرسد، که حالا دیگه موندش، نمیخوام خسته بکنم شما رو، انشالله تعالی بقیهش فردا، ولی اگر اینا رو پیش روتون داشته باشید انشالله تعالی من فردا روخونی میکنم. فقط اون آخر عبارت یه نکتهی دارد که باید عرض بکنم، وگرنه تا سر اشکال سوم عبارت تقریبا مطرح کردم. استغفرالله الحمدلله.